Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
یه اصطلاحی هست بین پناهجوها که به هر بار که سعی میکنن از هر مرزی رد بشن میگن گیم زدن. قبل از اینکه برسیم به اصل داستان، هر کدوم از ما تقریبا یه گیم ناموفق داشتیم. یعنی مثلا فردین یه بار تا مرز آبی یونان و ایتالیا رفته بود، قایقشون شکسته بود و دستگیرشون کرده بودن، چند روز بعدم دیپورتشون کرده بودن دوباره ترکیه. دماوند زمینی رفته بود، 5 روز رو توی جنگلای مرز ترکیه و یونان مونده بودن و ماشینی که قرار بود بیاد دنبالشون نیومده بود. خلاصه موفق نشده بودن برن و برگشته بودن استانبول. منم یه بار گیم زدم. یه شب توی استانبول قاچاقچی بهمون خبر داد که آماده باشین، صبح حرکت میکنیم. اون بار 5 تا قاچاقچی مسافر داشتن که همه با همدیگه یه قایق رو اجاره کرده بودن که ما رو برسونه به ایتالیا. جمع شدیم و یه مسیری رو توی جنگل پیاده رفتیم تا رسیدیم به محل قرار. منتظر موندیم تا همه واسط ها و افرادشون بیان. ولی یکی از واسط ها نیومد. اینطور به نظر می رسید که پلیس پایین مسیر رو بسته و اونا نرسیده بودن به محل مقررمون. اینجا بود که واسط های ما مجبور بودن منتظر بمونن تا طرف 5 با مسافراش برسن. مجموعاً 56 نفر بودیم. 15 تا خانم، 6-7 تا بچه و بقیه هم مرد و همه هم کرد. تو این نفرات من و 3 نفر دیگه ایرانی بودیم و ما بقیه هم کرد عراق بودن. قاچاقچی‌ها که انگار کارشون قلوف کردن و در باغ سبز نشون دادن باشه، گفته بودن توی قایقی که قرار ما رو برسونه به مقصد همه نوع شیرینی و خوراکی هست و بهتر کلاهامون رو سنگین نکنیم. ما هم تنها چیزایی که برداشتیم چند تا نون توست بود و 2-3 تا بطری آب معدنی و کره بادام زمینی و 1-2 تا سیب. اون موقع تیر ماه بود و هوا خیلی گرم و شرجی بود و شرایطم شدیداً استرس‌زا، همین باعث می‌شد که خیلی احساس گرسنگی نداشته باشیم. یه لقمه کوچیک از نون کره صبح و شب یه روز رو برامون رد می‌کرد. اما شدیداً تشنه می‌شدیم. 2 روز توی جنگل همینطور منتظر قاچاقبر 5 بودیم. اما مشکل از موقعی شروع شد که روز دوم آبمون تموم شد. خوششانس بودیم که از بین 56 نفری که اونجا بودیم، بعضیا تا ظهر روز سوم هنوز یکم آب براشون باقی مونده بود و با تقسیم کردنش یه جورایی میگذروندیم. روز چهارم سیب بود که نجاتمون داد. اما من هیچ وقت اون صحنه رو فراموش نمی کنم که وسط جمعیتی که نشسته بودیم و دیگه بیحال شده بودیم، یه پدر و مادر بلند شدن و پدره 100 دلاری رو گرفته بود بالا و میگفت بچه‌م داره از تشنگی میمیره، یه لیوان آب و 100 دلار میخرم، فقط بچه‌م زنده بمونه. بعد از دیدن این صحنه دیگه همه میدونستن که دیگه اونجا واقعا جای موندن نیست. بچه‌ها دیگه طاقت نداشتن و دیگه همگی بلند شدن و حرکت کردن سمت روستاهای اطراف. دیگه حتی مهم نبود اگر پلیس ما رو دستگیر میکرد. خلاصه بعد از 5 روز معطلی توی جنگل برگشتیم به شهر. دوستای من هدایت، سعید، مسعود، افشار، سامران و بهمن که چند ماه پرماجرای بعدی این داستان رو با هم دیگه گذروندیم، هر کدومشون 1-2 تا گیم ناموفق داشتن. گیم ناموفق قسمتی از این بازی خطرناکه. سلام، من مرسن هستم و این اپیزود 29 پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم.
Today we escape. We escape.
ممنونم از حمایت همیشگیتون از پادکست آن و مرسی از محبتتون که همیشه پیگیر هستین که داستان بعدی پادکست کی منتشر میشه. من تمام سعیم اینه که فاصله بین اپیزودها کم باشه، ولی پیدا کردن و تحقیق و نگارش داستانهای اورجینال واقعا زمان بره و وقت و رضایت شما برای ما خیلی خیلی مهمه. امیدوارم در آینده شرایطی پیش بیاد که داستانها رو سریعتر آماده و منتشر کنیم. خب بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. امسال بیشتر از هر موقع دیگه ای اصطلاحات ارزهای دیجیتال، NFT و وب3 رو شنیدیم. بعد من شما هم یا از قبل در موردش میدونستین یا کنجکاو شدید و سرچ کردین در موردش. اسپانسر این اپیزود بیتمیته. بیتمیت یه صرافی آنلاین برای خرید و فروش و تبدیل ارزهای دیجیتاله مثل بیتکوین. اونایی که تجربه معامله تو صرافی‌های مختلف رو دارن میتونن سادگی و سرعت بیتمیت رو به راحتی متوجه بشن. کاربرا میتونن بعد از ثبت نام که خیلی هم سریع انجام میشه خیلی راحت و 24 ساعته ارزهای دیجیتال رو معامله کنن. بیتمیت تنوع زیادی برای ارزهایی که برای خرید و فروش پشتیبانی میکنه داره و کاربرای کیف پول هم در اختیار دارن که میتونن برای واریز، برداشت یا نگهداری ارز دیجیتال از اون استفاده کنن. قیمت خرید و فروش ارزها و کارمزد خدمات بیتمیت همیشه شفاف و رقابتیه و میشه حتی با 100,000 تومان هم ارز دیجیتال خرید. برای آشنایی بیشتر و ثبت نام به آدرس bitmeet.co برید و یا توی گوگل فارسی کلمه بیتمیت رو جستجو کنید. اگه نیاز به راهنمایی داشتید میتونید از پشتیبانی آنلاین بیتمیت کمک بگیرید. لینک سایت رو میذارم توی توضیحات. صرافی آنلاین بیتمیت. خب بریم سراغ داستان. خواستم این نکته رو هم بگم، این رو در نظر داشته باشین توی داستانهایی که شخصیت ایرانیه، معمولا شخصیت اصلی کامنتایی که توی شبکه اجتماعی و پادگیرها میذارید رو میخونه. من میتونستم مبین باشم، تو میتونستی مبین باشی. Pack and get dressed before you father. Hears us perform. Oh hell breaks loose. سلام، من مبینم، اصالتاً کردم، متأهلم و یه بچه دارم. پاوه به دنیا اومدم و گیلان زندگی میکنم. اگر از زندگی روزمره‌ای که داشتم، لیسانس معماری، بیکاری، همسر و پدر بودن و دشواری‌های زندگی خیلی ساده بگذریم، اول داستان منم تفاوت زیادی با بقیه داستان‌های پناهجوها نداره. منم از طریق دوستا و آشناهایی که با شیوه غیرقانونی از کشور رفته بودن و رسیده بودن به مقصدشون، تا حدودی به فکر مهاجرت افتادم و با خودم فکر کردم که احتمالاً این مسیر با سختیاش نهایتاً ارزشش رو داره. چرا؟ درست به همون دلیلی که بقیه تصمیم به مهاجرت گرفتن و هر روز میگیرن، دقیقاً به همون دلیلی که خیلی ها مهاجرت غیر قانونی رو انتخاب میکنن، منم همین تصمیم رو گرفتم. ما توی خاورمیانه زندگی میکنیم. من فکر میکنم اولین چیزی که میخواییم ازش فرار کنیم بلا تکلیفی بی حد و مرزیه که تنیده توی تار و پود زندگیمون. حداقل این چیزیه که من براش به سمت یه زندگی بهتر حرکت کردم. یه هفته بعد از نوروز 1400 من قانونی از تهران رفتم استانبول. خیلی طول نکشید که تونستم قاچاقبرم رو ببینم. روز و زمان رو باهاش ست کردم و رفتم که ببینمش. توی مسیر، شاید خنده‌دار باشه، به داستان ایستاده در خواب پادکستان فکر می‌کردم که یه مدت پیش اتفاقی بهش برخورده بودم و داستانش خیلی عجیب گیرا بود. انقدر که یه ضرب همه اپیزودهای اون داستان رو گوش کردم. چرا اون جمله من میتونستم کوروش باشم تو میتونستی کوروش باشیه اون پادکست این همه شبیه شده بود به امروز من. استرس گرفتم که نکنه منم سرنوشتم توی این مسیر مثل کوروش بشه، سختی بکشم، بی پول بشم و خطر جانی واسم داشته باشه. همینطور که چشمام مغازه‌ها و آدما و خیابونا رو تون تون رد می‌کرد و جلو می‌رفت، یه لبخندی نشسته بود روی لبم و توی ذهنم این جمله رو با خودم تکرار می‌کردم که بهتر نفوس بد نزنم. ماجرای اون مال سالای پیش بوده، هر کس سرنوشت خودشو داره و احتمالاً برای من این مشکلات پیش نمیاد. خلاصه رسیدم به قاچاقبر. مثل همه حرفایی که بقیه ممکن از واسطه و قاچاقچی ها بشنون، بهم گفتن حد اکثر یه هفته ترکیه هم، بعدش با کشتی به سمت ایتالیا میرم، از اونجا هم اروپا رو رد میکنم و زود میرسم انگلستان. داستان واضح تر از این نمیشد. اما گیم اول همونطور که گفتم با 5 روز بلا تکلیفی توی جنگل ناموفق شد. گفتم اشکالی نداره، چون از اول خیلی سریع و واضح بهت میگفتن که این ممکنه اتفاق بیفته، چیز خاصی نیست. گیمای ناموفق یه جورای عادیه. بعد از اون گیم ناموفق چندین ماه توی استانبول معطل شدم. تا اینکه رسیدیم به اصل ماجرا، روز یک شنبه 31 مرداد 1400. صبح ساعت 11 قاچاقچی برامون لوکیشن رو فرستاد. تجربه گیم قبلی به هم خوب فهمونده بود که آب یعنی همه چیز. منم لباسامو کمتر کردم و به جاش یه چند تا بطری آب اضافه برداشتم. از خونه‌ای که اجاره کرده بودیم تا لوکیشن مقصد که یه هتل بود راهی نبود. پیاده راه افتادیم به سمت اون هتله. محل قرار یه هتل تقریباً لوکس توی قسمت اروپایی استانبول بود. و همه کسایی که اون لوکیشن رو از واسطشون دریافت کرده بودن توی لابی اون هتل جمع شده بودن. اونجا 45 نفر بودیم. 9 نفر کرد ایرانی و بقیه هم کرد عراق. همه که جمع شدن هدایتمون کردن سمت سالن غذاخوری که جلب توجه نشه. واسطم اومد توی سالن. اسممون رو یادداشت کرد و پاسپورتامون هم گرفت. قرار این بود که از همونجا با یه ون بریم به سمت محل قرار بعدی. واسط کرد ما که همه موارد رو توضیح داد، اینم اضافه کرد که اگه یه درصد پلیس بویی از مسئله ببره و دستگیر بشین، بهترین کار اینه که بگین سوری هستین. اینطور توضیح داد که طبق روال 10 سال اخیر اگه بگین سوری هستین شما رو آزاد میکنن و کاری باهاتون ندارن. گویا از سال 2011 که توی سوریه جنگ شده تا اون موقع هر کسی رو توی ترکیه میگرفتن اگر میگفت سوری هستن بلا فاصله یا مثلا حداکثر بعد از 3 روز آزادش میکردن. از بین ما 9 نفر ایرانی هم قبلا برای افشار، سامران و فردین این اتفاق افتاده بود که پلیس ترکیه موقع گیم زدن اونا رو گرفته بود و اونا هم گفته بودن که ما سوری هستیم. 2-3 روز تو کمپ نگهشون داشته بودن و بعد از 3 روز برگ عبور براشون صادر کرده بودن و آزادشون کرده بودن. چند دقیقه بعد از این توضیحات رابط گفت که آماده بشین که ماشین اومده. وقتی میگه ماشین اومده شما انتظار دارین که با این جمعیت چند تا ماشین باشه، مثلا یه ماشین خیلی بزرگ باشه. اما از در پشتی هتل که ما رو برد توی کوچه دیدیم یه ماشین ون به اندازه آمبولانسه که ماشین ونا رو به ترکی بهشون میگن دولمیش و اونجا منتظره که ما از توی کابین عقب بریم سوارشیم. توی این دولمیش حد اکثر 10 نفر، فوقش 15 نفر میتونستن جا بشن، ولی تمام 45 نفر به زور بغل همدیگه نشستن. هر طوری بود جا شدیم و با عجله در رو رومون بستن و ماشین حرکت کرد. داخل کابین هیچ پنجره‌ای وجود نداشت، به غیر از شیشه بین کابین راننده و کابین عقب که اونم ثابت و پلم شده بود. هوا حسابی گرم و خفه بود و ما وسط این روزگار کرونایی اینجوری چپیده بودیم عقب یه ون. تنها شانسی که داشتیم این بود که ماشین با سرعت میرفت و از لابلای درزای کابین کمی هوا میومد داخل و از اون طریق میتونستیم نفس بکشیم. هر کدوم از ما 45 نفر اون روز بین اون تکونهای شدید ماشین توی دستاندازها و اون یه ذره هوایی که میومد داخل بین نفس کشیدن و نکشیدن ها توی فکر و خیالات خودمون بودیم. و مثل روشن خاموش شدن یه لامپ مهتابی قبل از اینکه کامل روشن بشه به 1000 تا چیز فکر می‌کردیم. اینکه امشب قرار کجا باشیم، کی میرسیم به قایق، اصلا میرسیم، آبای ترکیه تا ایتالیا رو چجوری رد میکنیم، یعنی 4-5 روز دیگه ایتالیاییم. تقریبا 15 تا 20 دقیقه از مبدأ فاصله گرفته بودیم و ماشین داشت با سرعت حرکت میکرد. این یعنی فقط چند کیلومتر از استانبول دور شده بودیم که صدای آژیر پلیس لامپ مهتابی آرزوهامون رو کامل خاموش کرد. نفسامون توی سینه حبس شده بود. وحشت کلمه خیلی کوچیکیه برای توصیف حسی که اون لحظه داشتیم تجربه میکردیم. راننده نمیخواست بیسته، پیچیده بود توی خاکی و ما از تکونای شدیدتری که میخوردیم و صدای آژیرا که قویتر میشد و فریادای ایست ایستی که به ترکی توی بلنگو گفته میشد میفهمیدیم که اوضاع خیلی خرابه و این همون 1% لعنتیه که اتفاق افتاده. بالاخره شلیک چند تا گلوله به تایرهای ماشین و چند تا تیر هوایی باعث شد که ون ترمز کنه. ون ایستاد، درست مثل قلب تک تک ماهایی که حالا هوایی برای نفس کشیدنم نداشتیم. یه و هدایت منو به خودم آورد. دیدم که حالش خیلی خیلی بدتر از بقیه است. هدایت آسپ داشت و اون فضای دم کرده بی اکسیژن ون و تمام اون فشار عصبی که توی اون چند دقیقه متحمل شده بود واقعا داشت جونش رو میگرفت. تابستون بود و ما هم محبوس بودیم توی فضای کوچیک بدون هیچ روزنه ای. داشتیم توی ابتدایی ترین محله مهاجرتمون میمردیم. پلیسا تعدادشون کم بود، انگار میترسیدن از اینکه کسی فرار کنه، برای همین در ونو باز نمیکردن. دماوند که وضعیت هدایت رو دید پاشد شیشه بین کابین رو با پاش شکست. راننده رو دستگیر کرده بودن و شیشه های جلوی هر دو بالا بودن و این شکستن شیشه هم هیچ توفیری نکرد. بعد هممون شروع کردیم به کوبیدن به در و دیوار ون، اما باز کسی در رو وا نمی کرد. داد می زدیم، برای اینکه هوایی نبود فریاد می کشیدیم. بالاخره چند تا از ژاندارما اومدن و در رو باز کردن و هدایت که از هوش رفته بود و با کمک سعید از ون خارج کردن. بقیه آب از تو کلاهشون در آوردن تا سعید به سر و صورت هدایت بپاشه و حالش بهتر بشه. اما ما هنوز داخل بودیم و از شدت بی اکسیژنی و گرما به خودمون میپیچیدیم. تقریبا 15 تا 20 دقیقه گذشت که ما رو یه نفر پیاده کردن و خوابوندنمون روی زمین خاکی. بعد دیدم به غیر از اون ونی که ما توش بودیم یه ون دیگه ای هم هست که حدود 20 نفر توش بودن و اونا هم همونجا به شکم خوابونده بودن روی زمین. خلاصه خیس عرق و با یه بیجونی از کمبود اکسیژن کابین دولمیش پیاده شدیم و به شکم خوابیدیم روی زمین. نیروهای کمکی ژاندارما همینطور بیشتر شدن. اومدن تمام وسایلمون رو گرفتن و همه رو یه جا ریختن روی زمین. بعد یکی یکی مشخصاتمون رو پرسیدن. 1% که نباید میشد حالا شده بود. ژاندارم رسید بالای سر من، پرسید اهل کجایی؟ و من گفتم سوریم. سوری. یه چند ساعتی رو توی حالت بازداشت همونجا بودیم. طرفای عصر وقتی هوا داشت تاریک میشد چند تا اتوبوس اومدن و سوار شدیم و رفتیم اداره ژاندارمری. توی حیات اداره دوباره اومدن اسم و مشخصات تک تکمون رو پرسیدن و این دفعه ثبت کامپیوتری هم کردن. ما هم اسم خودمون رو و مادر پدرمون رو عربی گفتیم و منتظر شدیم. شب رو هم گفتن که روی همین کف بتونی حیات بخوابین. فردای اون روز دوباره اسم مشخصات رو میخواستن و این بار عکس هم گرفتن. دوباره یه شب دیگه هم گذروندیم. 2 شهریور 1400 استانبول خیلی هوای گرمی داشت و شبا یه کم خنک‌تر میشد. اما خب کلن استرس خاصی نداشتیم بابت این که توی این وضعیت ما رو نگه میدارن، چون میدونستیم آزاد میشیم. اما خب سرخوردگی و ناراحتی گیم ناموفق واقعا عذاب‌آور بود. بعد ما رو دو گروه کردن و با دو تا اتوبوس فرستادن یه بیمارستانی توی استانبول که تست کرونا بدیم. قبل از اینکه از اتوبوس پیاده بشیم ژاندارما گفتن که امروز یا فردا آزاد میشید. با ما همکاری کنید، فکر فرار به سرتون نزنه. ما این تست کرونا رو بگیریم، بعد برگردیم اداره ژاندارما و برگه‌هاتون رو بهتون بدیم. بعد ده نفر از اتوبوس پیاده میشدیم و تست میدادیم. توی بیمارستان موقعیت برای فرار زیاد بود، اما خب دلیلی نداشتیم که فرار کنیم. وقتی که میتونستیم آزاد بشیم بهمون برگه عبور میدن، میتونیم آزادانه بچرخیم توی شهر، برای چی برای خودمون درد سر درست میکردیم؟ خلاصه تست رو دادیم و برگشتیم دوباره اداره و هوا داشت تاریک میشد. من با یکی از این ژاندارما رفیق شده بودم، ازش پرسیدم که پس کی آزاد میشیم؟ گفت دقیق نمیدونم، اما فکر کنم قرار شما رو بفرستن یه کمپ همین امشب ساعت 9 و 20 ساعت هم راه تا اینجا، به یه شهری به اسم قاضی انتاب، یه شهری نزدیک مرز سوریه. ساعت 9 شب دستبند بهمون زدن و سوار دوتا اتوبوس شدیم و توی هر کدوم از اتوبوس هم 5 تا ژاندارم مسلح بود و از در اداره اومدیم بیرون. استانبول شهر قشنگیه. از بین شهر با اتوبوسی که بیشتر شبیه زندان بود تا یه وسیله نقلیه ساده داشتیم عبور میکردیم. کافه ها، رستورانا، خیابونا، اون مردمی که فارغ از حس مزخرفی که ما داشتیم داشتن میوه و سبزی جدا میکردن و توی پلاستیک میذاشتن، مادری که خم شده بود کلاه بچهش رو درست کنه، گربه ها، سگا، پرنده ها، همه چیز انگار قشنگ بود جز اون اتوبوسی که ما توش بودیم.
Sen bir hansın mı? Varan yiğitleri de beyler aman yudan sen
و همشون خوب نگاه میکردم و انگار یه غمی نشسته بود توی دلم. اما خب خودم رو جمع جور کردم و به روشنایی بعدش فکر کردم. خودم میگفتم اشکال نداره، چند روز اینطوری و بعدش دوباره درست میشه. بعد از 7-8 ساعت که با اتوبوس داشتیم توی جاده میرفتیم، حس کردیم که نیاز داریم بریم سرویس بهداشتی. به ژاندارما گفتیم یه جایی توقف کنن تا همه برن دستشویی. ولی خب انگار اصلاً براشون اهمیتی نداشت، هیچ واکنشی نشون ندادن. صبر کردیم، اما بازم هیچی. بعد نیم ساعت دوباره گفتیم، دوباره هم بی اثر. سعید که یکی از ایرانیای گروه بود از ته اتوبوس با پرخاش و اعتراض داد کشید و دیدیم که یکی از ژاندارما رفت طرفش و با مشت طوری کوبید به سرش که سرش خون اومد. حالا دیگه برای ابتدایی ترین نیازامون تأخیر شده بودیم، برای آب، هوا و حالا هم رفتن به سرویس بهداشتی. خیلی ناراحت شدیم ولی چیزی هم نمیتونستیم بگیم. سکوت کرده بودیم هممون. برای رفتن به دستشویی سر سعید داشت خون میومد. چی میشد گفت؟ بعد از حدود 2 ساعت بالاخره اتوبوس ایستاد و یکی یکی ما رو با دستبند بردن سرویس و برگشتیم و دوباره ادامه مسیر به طرف قاضی انتاب. تمام چیزی که توی مدت تا زمانی که به مقصد برسیم بهمون دادن فقط یک کیک و آب میوه بود. فردا بعد از ظهر روزی که حرکت کرده بودیم حدود ساعت 2 به قاضی انتاب رسیدیم. اتوبوسا رفتن داخل حیات هلال احمر شهر. یه نفر از اعضای هلال احمر اومد سمتمون و پرسید مشکلی یا مریضی داریم یا نه؟ گفتیم چرا؟ چند نفرمون مریضن. ژاندارما زدن ربات پای دماوند رو پاره کردن و این ژاندارمی که الان همراهمونه زده سر سعید و شکسته و خون اومده از سرش. اعضای هلال احمر خیلی بی‌تفاوت‌تر از چیزی که فکر می‌کردیم از این قضیه گذشتن و برگه‌ها رو برای ژاندارما امضا کردن. از هلال احمر اومدیم بیرون و بعد از حدود یه ربع ساعت رسیدیم به کمپ قاضی انتاب. کمپ تقریباً 5 کیلومتر از شهر فاصله داشت و بالای یه تپه‌ای بود مشرف به شهر. در کمپ باز کردن و اتوبوسا وارد حیاط شدن. یه ساختمون 5 طبقه بزرگ بود. اولین صحنه‌ای که دیدیم شوکه کننده بود. میخکوب شده بودیم از جمعیتی که پشت پنجرهای این 5 طبقه بدقواره داشتن برای ما دست تکون میدادن. زن و مرد و بچه و پیر و جوان. با این فکر میکردم اینا چقدر اینجان که ورود ما میتونه برای اینا هیجان انگیز باشه. یه حس عجیب و ناآشنایی بود. یه بخشی از ذهنم کاملا واقعیتی که داشتیم میدیدیم رو پس میزد. من حس میکردم جز پناهجوهای این کمپ نیستم. من توی عمرم حتی یه بارم پام به بازداشتگاه و زندان باز نشده بود. حدود 2000 نفر جمعیت داخل کمپ بود که یه طبقه فقط کمپ خانوادگی بود و زنا و بچه ها داخل اون طبقه بودن. خانواده های سوری و افغانستانی و ملیت های دیگه هم توی طبقه چهارم بودن. اتوبوس جلوی درب ورودی کمپ ایستاد و داشتیم پیاده می شدیم. اون ژاندارمی که زده بود سر سعید و شکسته بود جلوی سعید رو گرفت. بقیه رو از اتوبوس پیاده کرد، بعد دست کرد، اسلحه کمریش رو درآورد و گذاشت روی سر سعید. و بعد تهدیدش کرد که اگر اینجا یک کلمه از من حرف بزنی، بگی من سر تو رو شکستم، با همین اسلحه میکشمت. بعد سعید رو هول داد و از توی اتوبوس پیاده کرد. ژاندارما ما رو شمارش کردن و طبق لیستشون تحویل کمپ دادن. وارد کمپ شدیم. وسایلمون رو بازرسی کردن و پول و موبایلمون رو که همون لحظه ژاندارما بهمون پس داده بودن، پلیس کمپ دوباره ازمون گرفت. موقع ورود بهمون چند تا برگه دادن که امضا کنیم و اثر انگشت بزنیم. برگه رو یه نگاهی کردم، دیدم به عربی و ترکی ان و هیچ مترجمی هم اونجا نبود که واسمون توضیح بده که چی ان. پرسیدم که اینا چیه؟ گفتن چیزی نیست، برای ورود به کمپه. منم یه نگاهی به بچه ها کردم و هممون با بیمیلی امضاش کردیم. بعد 10 نفر اسممون رو صدا زدن و اتاقمون رو بهمون نشون دادن. اتاق ما طبقه همکف بود. تو این طبقه 60 اتاق، 3 تلفن عمومی کارتی و یه دونه آب سرد کن بود. دری که به حیات هواخوری باز می شدم توی همین طبقه بود. حیاتی که خیلی خیلی بزرگ بود و 4 طرفش با ساختمونای 5 طبقه کم محصور شده بود. این طبقه‌ای که ما توش بودیم کاملا مردونه بود و اکثرا هم افغانستانی و پاکستانی و چند تا آفریقایی بودن و چند نفرم سوری. عمدتا هم جوانای بین 20 تا 30 سال بودن. همه چیز خیلی شلوغ و پر سر و صدا بود. من رفتم توی حیات. حیات هرج و مرج خیلی بدی داشت. مردم مسابقه گذاشته بودن. مسابقه شون چی بود؟ مسابقه پرتاب کردن بطری. بطری ها رو تا نصف پر آب کرده بودن، بعد پرتش میکردن بالا و باید تا طبقه پنجم میرفت و هرکی که بیشتر مینداخت برنده بود. تو برگشتم معلوم نبود کجای حیات فرود بیاد و تو سر کی بخوره و چه بلایی سرش بیاد. یا مثلا یه عده دیگه داشتن گلیاپوچ بازی میکردن و بازنده یه سلی محکم از برنده میخورد. همه چیز خیلی عجیب بود. معلوم بود که این آدم ها اینجا خیلی وقته که موندن و اهمیت خیلی چیزا براشون از بین رفته. وقت گذروندنشون هم با یه حالت عصبی و پرخاش و دیوونگی بود. یه فضای آخر و زمانی داشت. و من از خودم هی میپرسیدم که من اینجا چی کار میکنم؟ بعد دوباره برگشتم سمت سالن. هر کدوممون توی اتاقای متفاوتی بودیم. اتاق من توی طبقه همکف کریدور A اتاق 1 بود. من بودم و 7 نفر افغانستانی. این 7 نفرم آدمای خوبی به نظر می اومدن و مهربون بودن و خیلی هم زود باهاشون دوست شدم. اتاق افشار و فردین و مسعود و سعیدم توی همون کریدور A بود. سامران و دماوند و بهمن و هدایتم توی کریدور B بودن. برای رفتن پیش دوستام توی کریدور B باید از پست نگهبانی رد می شدم و بعد می رسیدم به اتاق اونا. رفتم توی اتاقشون و بعد از اینکه یکم توی اتاقشون موندم حس کردم خیلی خستم، لباسام کثیفن بعد 3-4 روز هم که روی کف بتونی اداره ژاندارما خوابیده بودیم و پر بودم از گرد و خاک. دوش اتاق خودمون خراب بود و گفتم حالا که اینجام بهتره یه دوش بگیرم. رفتم حموم و داشتم حموم میکردم که دیدم بعد از چند دقیقه چند نفر دارن محکم میکوبن به در. فکر کردم بچه های اون اتاق یا اتاقای بغلی هستن و توجهی نکردم. دوباره با لگد و محکم زدم به در و به ترکی گفتن در رو باز کن. قفل کشویی پشت در رو کشیدم و در رو یکم باز کردم و پشت در قایم شدم که ببینم جریان چیه. دیدم دوتا نگهبان باتون به دست در رو فشار دادن و با باتون اومدن توی حموم. درد اولی و دومی رو احساس کردم و بعد از اون دیگه نفهمیدم چند تا زدن. فقط گفتم بذارید لباسامو بپوشم بیام بیرون بعد بزنید. همون لباسای کثیف و خیسی که 3-4 روز قبل تنم بود و گذاشته بودم بشورم رو با عجله تنم کردم و با بدن خیس اومدم بیرون. ضربه های باتوم رو حس میکردم و هر کاری میکردم که از زیرشون فرار کنم فراری نبود انگار. تا تونستم با باتوم من رو زدن. چرا میزدن اصلا؟ چرایی هم وجود داشت آیا؟ اصلا من چرا اونجا بودم؟ برگشتم توی کوریدور خودم. از هم اتاقی افغانستانی با دردی که یه لحظه آروم نمیشد فهمیدم که همه اینا برای سرشماریه. هم اتاقی ها میگفتن روزی 2 یا 3 بار سرشماری میکنن و هر موقعی هم ممکنه باشه و فقط تو باید باشی. همینطور که داشتم با هم اتاقی افغانستانیم صحبت میکردم، یکی از اونا که یه ترکی دست و پا شکسته ای بلد بود فهمید که یکی با صدای بلند گفت هواخوری و بعد همه حمله ور شدن به سمت در و ما هم پا شدیم رفتیم به سمت حیاط. رفتم یه گوشه نشستم. دوستامون از اتاق دیگه هم اومده بودن و جمع شدیم دور هم. فقط به حیاط نگاه میکردیم. حرفی نداشتیم بزنیم. یه حیاط خیلی بزرگ روبروی ما بود که به راحتی 400-500 نفر توش جا می شدن. مثلا تایم هواخوری بود. دیوارای دور حیاط انقدی خفقان آور بود که حس می کردم کل دنیا همونجا قراره تموم بشه. من بین این دیوارا دیگه آزاد نبودم. یکم بعد شروع کردیم با بچه ها حرف زدن و حس کردم شانس آوردم که توی این کم چند تا ایرانی هم دیگه هم همراه من هستن. بعد از اون برگشتیم به اتاق و وقت شام شد. این کمپ پناهجوها توی ترکیه زیر نظر سازمان ملل متحده. روزی 3 وعده غذا با رعایت بهداشت میدادن. مثلا یه وعده غذایی این بود: نهار، برنج و گوشت و ماست و سوپ و دسر و نوشیدنی. از بابت بهداشت و غذا هم کاملا از سمت UN که هزینه های اونجا رو میپرداخت چک میشد. بعد به این فکر کردم که باید با خانواده‌ام تماس بگیرم. از اون روز که اداره ژاندارم استانبول گوشیامون رو گرفته بود، خانواده‌مون هیچ خبری ازمون نداشتن. فردای اولین شب کمپ، 5 شهریور، از بوفه کمپ کارت تلفن خریدم و با خانواده‌ام تماس گرفتم و گفتم که ما توی کمپی هستیم در شهر قاضی‌انتاب، نزدیک مرز سوریه و خانواده‌هامون تازه فهمیدن که ما رو دستگیر کردن. قاضی‌انتاب خیلی به مرز سوریه نزدیک بود و این ما رو یه جورایی میترسوند که چرا اینجا؟ چرا اینقدر نزدیک به سوریه؟ و از یه طرف دیگه میگفتیم خب آدمای زیادی با ملیت‌های متفاوت اینجان، ما هم مثل اونا. یکی از کسایی که باهاش اونجا دوست شدیم یه جوون سوری بود به اسم بشار. یه جورایی با ما رفیق شده بود و وقت می‌گذروند و سعی می‌کردیم دست و پا شکسته با هم ارتباط برقرار کنیم. خلاصه با این وضعیتی که 2 روزی گذشت توی اتاق نشسته بودم که از هم‌اتاقیم پرسیدم که شما هم موقع ورود به کمپ چیزی امضا کردین؟ اثر انگشت ازتون گرفتن؟ یهو حالت صورتش برگشت و گفت نه، کسایی که میخوان دیپورت بشن باید امضا کنن. و اونجا بود که خیلی نگران شدم. رفتم به بچه‌ها گفتم و دیدم احتمال اینکه این اتفاق بیفته هست. بعد با بچه ها تصمیم گرفتیم که واقعیت رو بریم بگیم که ما سوری نیستیم. جمع شدیم با ما و کردای عراقی و رفتیم پیش نگهبان، گفتیم که ما به توصیه قاچاقچیمون گفتیم که سوری هستیم تا دیپورت کشور خودمون نشیم. ما که گفتیم سوری هستیم، 9 نفرمون ایرانی هستیم و 55 نفرمون عراقی. نگهبان گفت که مشکل خاصی نیست، باید صبر کنیم تا وکیل مربوط به پناهجوها بیاد و در مورد این باهاش صحبت بکنید. باز 2-3 روز بعد گذشت. اول صبح افشار با عجله اومد بیدارمون کرد و گفت که داریم آزاد میشیم، دارن اسمامونو میخونن، پاشو وسایلتو جمع کن، پاشو ببین اسم توی اون لیست هست یا نه. اسم همه نفراتی که با من توی کوریدور A بودن رو خوندن. تنها اسمی که گفته نشد اسم من بود. خیلی مضطرب و مستعصر شدم که یعنی چی شده؟ چرا اسم همه رو خوندن و منو نه؟ بعد گفتم که خدایا آخه این چه تقدیریه؟ ساعت 9 صبح شد و افشار و فردین و مسعود و سعید با 25 نفر از عراقیایی که با ما اونجا بودن رو سوار ماشین کردن و بردن بیرون کمپ. دماوند و هدایت و سامبران و بهمن که توی کوریدور B بودن و مثل من هنوز اسمشون خونده نشده بود نگران بودن. البته بیشتر برای من نگران بودن، چون معلوم بود که هنوز کوریدور B رو بررسی نکردن. ظهر شد و اسم حدوداً 35 نفر رو خوندن و اسم 35 هم اسم من بود. یه نفس راحت کشیدم و حس کردم که نه، اینقدر هم بدشانس نیستم. گفتن که بعد از نهار آزادین، اتوبوس میاد دنبالتون، از اینجا میرید. موقع نهار من داشتم به دوستام که صبح آزاد شده بودن فکر میکردم. اینکه الان کجا هستن؟ کلن شرایط طوری نبود که حس امنیت داشته باشیم. حتی زمانی که میدونستیم قراره تا چند ساعت دیگه حداقل به روال یه شخصی که دوتا گیم زده بود هر دوتاش هم ناموفق بوده برگردیم، بازم یه نقاط سیاهی توی ذهنم موجای منفی میفرستاد. دوباره اسمامون رو خوندن و به ترتیب ایستادیم و کوله و موبایل و پولمون رو تحویل دادن و دوباره دم اتوبوس ازمون تحویل گرفتن و گفتن که وقتی پیاده شدین خودمون دوباره بهتون میدیمشون. با خوشحالی با محافظا سوار اتوبوس‌های نظامی شدیم و اتوبوس‌ها حرکت کردن. بیرون کمپ خیلی حس خوبی داشت. به این فکر می‌کردیم که چند ساعت دیگه میرسیم آنکارا. طبق معمولی که هم اتاقیای افغانستانی میگفتن، ما رو اول میبردن آنکارا پایتخت ترکیه و از اونجا بهمون ارگ عبور میدادن و بعدش آزاد میشدیم. توی این فکر و خیالا بودیم و حدوداً 20-30 دقیقه از کم دور شده بودیم که یهو توی جاده چشمم خورد به یه تابلوی بزرگ که روش نوشته شده بود حلب سمت راست. اتوبوس سرعتش رو آروم آروم کم کرد کم کرد، گرفت سمت راست و پیچید. من مغزم هنگ کرده بود که چی داره میشه؟ هیچی نمیفهمیدم. مطلقاً هیچی جور در نمیومد. چشمم اون لحظه هم میدید هم نمیدید. مغزم اصلا کار نمیکرد. یه چند ثانیه طول کشید و بعد گفتم نکنه قرار ما رو دیپورت کنن سوریه. سوریه که جنگه. صورت مسافرهای دیگه هم مثل گچ سفید شده بود. یه چند دقیقه گذشت و ما توی بهت و وحشت فرو رفته بودیم و دهنمون اصلا باز نمیشد یه چیزی بگیم، تا اینکه رسیدیم به مرز زمینی و یه دروازه بزرگ خروج از ترکیه و ورود به سوریه. من سرگیجه گرفته بودم، بدنم رو احساس نمی کردم. همه وجودم سعی داشت باور نکنه این چیزی که خیلی واضح و مسلم داشت اتفاق می افتاد. یهو متوجه صندلی کناریم شدم. یه پسر دروش هیکل بدنساز عراقی نشسته بود و از شدت فشار روحی نفسش بالا نمی اومد. و البته عجیب نبود که اینطوری بشه، چون فکر میکنم بقیه هم در آستانه همچین ریاکشن هایی بودن. واقعا نمیتونست نفس بکشه. میدیدم که ممکنه واقعا از نگرانی بمیره. دستم گذاشتم روی شونش و بهش گفتم که قصه نخور، خدا بزرگه، دنیا به آخر نرسیده. صبر کن پیاده بشیم جلوی دروازه مرز، حرفمونو میزنیم، بهشون میگیم سوری نیستیم. اتوبوس قشنگ جلوی اتاق چک پاسپورت ایستاد و نفر نفر ما رو بردن جلوی دوربین چک پاسپورت و عکس گرفتن و دوباره سوار اتوبوس کردن. پیاده که شدیم گفتیم بابا ما سوری نیستیم، ما چند نفر ایرانی و بقیه‌مون عراقی هستیم. از ترس قاچاقچی گفتیم سوری هستیم. ژاندارم‌های ترک که خیلی خوش لباس و خوشیکل و با لباسای اتو کشیده و کفشای واکس زده بودن و فرمانده این عملیاتشون هم یه خانم ژاندارم بود، بی هیچ اعتنایی به چیزی که داشتیم با هزار بدبختی بهشون میگفتیم، با همون روند نفر به نفر میبردنمون جلوی دوربین چک پاسپورت عکس میگرفتن و دوباره سوار اتوبوس میکردن. کار همه که تموم شد، اتوبوس راه افتاد، از دروازه ترکیه عبور کرد و حدود 200-300 متر جلوتر رفت و همه رو پیاده کرد. کوله و موبایلامونو به اون تحویل دادن و بلافاصله چند نفر پلیس سوریه اومدن سراغمون. برعکس ظاهر پلیسای ترکیه، پلیسای سوریه با لباسای ژولیده و کفشای کهنه و ریش بلند و سیبیلای تراشیده و سر وضع نامناسب، با اسلحه روی شونه اومدن نزدیک ما و ما رو بردن جلوی دفتر خودشون که 100 متر 200 متر جلوتر از اونجایی بود که اتوبوس ما رو پیاده کرده بود. حالا دیگه ما توی خاک سوریه بودیم. اون لحظه یادم افتاد به بشار، اون پسر سوری. درست وقتی که ما توی کمپ بین دوتا کوریدور به ترتیب وایستاده بودیم که از کمپ بیایم بیرون و آزاد بشیم، بهمون نزدیک شد، گفت خداحافظ، دارید میرید سوریه. فکر کردیم داره شوخی میکنه. بعد با اشاره انگشت یه خط افقی کشید روی گردنش، یعنی دیگه کارتون تمومه و قرار سرتونو ببرن، و راشو کشید رفت. این حرکت بشار سوری تا ماها کابوس من شد. این بود قسمت اول این داستان. قسمت دوم 4 روز دیگه منتشر میشه. اگه دوست داشتین میتونید به پادکست آن دونیت کنید تا ما با فراغ بال بیشتری بتونیم پادکست رو تولید کنیم. لینک هامی باش و پیپل توی توضیحات هست. خیلی ها برای شکل‌گیری این داستان به ما کمک کردن. تینا، شیلر، اصل، محسا، نوا، آنایتا، محشاد، امیتیس، نرجس، مرواری، دیبا، رضا و آیشین. خیلی ممنونم ازشون و همینطور ممنونم از نکیسا برای ادیت، ممنونم از نازنین برای کمک در نگارش و بچه های اورسی برای انتخاب موسیقی و اسپانسر این اپیزود بیت میت. واسهتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار. Shut up.